دایره به نیم دایره یا کمتر از نیم کمان تغییر پیدا میکنه. این یک اصله که ما در تاریخ میدونیم. اینو خواستم بهش اشاره بکنم، اونجایی که آقای عتیقی به دایره نشستن اشاره کرده. هر جا که تلویزیونی نیست شما میتونید دایره بشینید. این اتفاق جالبی ها، یعنی این اگر دیدی جمعی دایره نشستن در یک روستایی در یک جایی، این یعنی این که در بی تکلف ترین حالت خودشون و در دورترین حالت خودشون از فناوری
و القاء پیام، اصلا بازی گروهی و دست جمعی هم همه دایره میشینیم،
دور نشستند و دارن به اون فضای آرامش نزدیک میشن. این یه نکته. نکته دیگه این که ما خیلی وقتا نسخه های غیر ایرانی داریم که آقای عتیقی بازم بهش اشاره کردن. من میخوام به مسئله اشاره کنم که دونستنش منو تکان داد خیلی سال قبل و خیلی درد میکشتم از این که کسی باش آشنا نیست. یادتون خانم مبلغ حسینی یه مجموعه ما که بچه بودیم پخش شد، مشاهیر بزرگ جهان.
بله.
بعد گالیله رو ما تو این مجموعه میدیدیم، نمیدونم لوی پاستور رو میدیدیم.
کاملا درست.
اگه یادتون باشه انقدر گالیله رو به ما نشون دادن و انقدر در مورد کوپرنیک با ما صحبت کردن همه، که واقعا وقتی صحبتی از تلسکوپ به میان میاد، اجرام آسمانی، نجوم، اولین اسمایی که به ذهن شما متبادر میشن گالیله و کوپرنیک هستند. یا مثلا اسحاق نیوتن اگه بخواید خیلی عقب‌تر برگردید. ولی واقعیت اینه که من وقتی که کتاب کوپرنیکو، کتاب اصلی کوپرنیکو که اسمشو الان خدمتتون عرض می‌کنم، به زبان غیر فارسی خریداری کردم خیلی سال قبل، در مقدمه این کتاب چیزی آمده که اگر بخوانی چهار ستون بدن شما می‌لرزه. کوپرنیک نوشته آنچه که در این کتاب من آورد. میدونید که کوپرنیک چند سال قبل از گالیله زندگی می‌کرده و خود گالیله اقتدا به کوپرنیک کرده و آراء گالیله از کوپرنیک خیلیش و این جسارت که بگه زمین گرده. کوپرنیک در کتاب خودش نوشته آنچه من در این کتاب آوردم بر پایه افکار ابن شاطر و ابو سعید سجزی است و گفت میدونید ابو سعید سجزی اولین کسی است که استرلابی از او به جا مانده که نشون میده او اعتقاد داشته زمین گرده و این اصلا زمانی بسیار قبلتر از زمانی که امثال کوپرنیک زندگی کردن. و وقتی که کوپرنیک با این استرلاب مواجه میشه و با افکار از میخوام صدای من بد وقتی گرفت با افکار ابو سعید سجزی، میبینه که هیچ تفکری قوام آمده تر از تفکر دانشمندان ایرانی، لا اله الا الله، ببخشید یه مقدار مال هیجانه،
کوچولو آب گرم برسونم.
کوپرنیک میبینه که هیچ تفکری در مورد اجرام آسمانی قوام آمده تر از تفکر منجمین شرقی و به خصوص ایرانی نیست.
بنده.
پس ما دو تا اسمو یادمون باشه، یکی ابن شاطره و دیگری ابو سعید سجزی. سجزی هم که میدونید همون سجزیه که گافش بعد از ورود عرب به ایران در قلب شده به جیم، شده سجزی و به معنی سیستانی است، کسی که در سیستان زندگی میکرد. رستم هم از اهالی سیستان بوده، که رستم یلی بود در سیستان، منش زنده کردم بدین داستان. مجید جان خیلی ممنونم ازت، خیلی لطف کردی، متشکرم، خیلی خیلی سپاسگزارم، خیلی محبت کردی. خب
بله.
چایم رسید و آبی گرمم رسید به لطف مجید آینه عزیز. پس ما یه تفکر قوامی یافته در ایران داشتیم که میگفتیم زمین گرده، براش استرلاب ساختیم و خیلی هم در سفرنامه هاشون به این آدم ها اشاره کردن. بعد کوپرنیک و گالیله میان از انشعابات این تفکر خلق میشن. جالب این که کوپرنیک انقدر پایبنده به اخلاقی که در مقدمه کتب خودش اسم ابو سعید سجزی و ابن شاطر رو آورده به عنوان کسی که آبشخور فکری کوپرنیک هستن، ولی ما ایرانی ها اینو نمیدونیم. یعنی ما خیلی خوب میدونیم گالیله چطور در مقابل دادگاه آتن ایستاد، در مورد محاکمات او شنیدیم، حتی نمایشنامه گالیله نوشته نمایشنامه گالیله چندین بار در ایران اجرا شده.
بله.
و برتولد برشت، ببینید چه چیزی یادم رفت، او این بارها در ایران اجرا شده، ولی ما هنوز از ابن شاطر و ابو سعید سجزی چیزی نمیدونیم. این دوتا حیف بود که نگیم و از بحث نجوم بگذاریم. خیلی ممنون، بریم سراغ قسمت بعدی. بله.
رفته.
80 تا نوار رو قرار بود این امشب دستبندی کنه، فردا بزنیم تو قفسه. کجا رفته
دیگه؟ هر موقع میخوایم نیست دیگه.
اما این چرا میره
میگه من سربازم دیگه، سربازه. ولی
با 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 با
ما امسال ایتی جا نرفتیم، موندیم رادیو، آرشیو رادیو رو خونه تکونی کنیم. مدام هم بچه ها جیم میشن. عید هممون مبارک.
با
۲۱:۳۴ دقیقه است. اصل اصلا فکر نکنین که ما بخش آرشیو رو فراموش کردیم. در انتهای برنامه یه بخشی از صداهای قدیمی و برنامه‌های قدیمی رادیو رو براتون انتخاب کردیم و تقدیم حضورتون می‌کنیم. اما الان می‌خوایم بریم سراغ جناب آقای دکتر غریبی، رئیس اورژانس استان گلستان. آقای دکتر غریبی سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم از سلام ادب احترام دارم خدمت از وقت عالی و کلیه شنوندگان رادیو جوان، شبتون بخیر باشه.
متشکرم، شب شما
مبارک. در خدمت
متشکرم، عید شما مبارک باشه. گفتیم که آخرین اخبار رو، اطلاعات رو از وضعیت سیل زدگان از جناب عالی بپرسیم و بدونیم که همچنان چه اتفاقاتی افتاده و این آمار خدای نکرده جان باختگان یا حالا آسیب دیدگان به چه صورته.
خواهش می‌کنم. اصلا خدمتون خدا رو شکر حضور تمام مدیران در سطح ملی، در سطح استانی، در محل هستن و از نزدیک شاهد بودن، برنامه‌ریزی کردن، جلسات متعدد گذاشتن و به خوبی مدیریت میکنن. در حوزه وزارت بهداشت ما خدمت جناب دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت هستیم، جناب دکتر جانبابایی معاون محترم درمان، جناب دکتر کلیوند رئیس سازمان اورژانس و مشاور وزیر، ریاست‌های دانشگاه، معاونین، مدیران کل، نمایندگان محترم مجلس و امروز هم در همین لحظه الان در استانداری خدمت جناب دکتر جهانگیری هستیم و وزرای محترمی که اونجا هستن با کلیه مدیران نشست‌های خودشون رو برگزار می‌کنن. و اما سیل به هر حال از شرق استان ما وارد شد، شهرستان آزادشهر، مینودشت، بالیکش، به تدریج از این شرق استان وارد گنبد کاووس شد. سدهایی ما داریم اینجا، سد بوستان، گلستان و این مسیر رو طی کرد، از گنبد اومد، سرریز شد به سمت شهرستان آقلا، گومیشان، بندرترکمند و واریز دریا شد. و اینکه خدا رو شکر الان وضعیت گنبد خوب هست، خدمات فوریت‌های پزشکی از همون اول شش روز گذشته که بالندگی‌ها شروع شد، مرز کوهستانی سهل‌العبورها خیلی ما اذیت شدیم و راه‌ها برف و کولاک بود، مسیر آزادشهر به شاهرود که خدا رو شکر مادران حامله رو انتقال دادیم، مصومین رو انتقال دادیم، به خوبی مدیریت شد و در سطح گنبد کاووس اونجا الان سید در روستا در داخل شهر گنبد فروکش کرده. مشکل در آقلا هست که آب همچنان داخل خیابونا هست ولی به خوبی داره خدمات رسانی میشه و در اونجا قایق‌هایی هست که در سطح شهر بین روستاها تردد میکنه و اکثرا جاهایی که روستا مشکل داشتن تخلیه ها انجام شده و به خوبی در مکان امنی که روستای محمد آباد گرگان بشه اسکان دادیم. ما متعدد جناب دکتر نمکی وزرای محترم تشریف آوردن اونجا، از نزدیک مشکلات رو دیدن، خدمات رسانی کردن، به همدلات اکیپای پزشکی هم اونجا مستقر هستن، به خوبی ما داریم خدمت داریم. در نمایشگاه هست، نمایشگاه بین المللی ما، چادرهای هلال احمد زحمت کشیدن اونجا، اورژانس و داوطلبین پزشکی ما مستقر و همچنین حسینیه هست. و از اینجا نگرانی بعدی ما گومیشان هست که مرحله سومی است که نزدیک دریا میشه و آب انشاءالله از اونجا وارد دریا بشه.
آقای دکتر غریبی، خیلی اوریان از شما میپرسم، فضای شبکه‌های اجتماعی به ترتیبی دارن تصاویری رو منتشر می‌کنند و متنی رو منتشر می‌کنند که اگر کسی در جریان نباشه و در منطقه نباشه به نظر می‌رسه که اتفاقی اونجا برای کمک کردن به مردم رخ نداده است و مسئولین حضور ندارند و تدبیر ویژه‌ای هم نشده است و حالا به کمک مستقیم بقیه هموطنان لازمه، احتیاج هست برای اینکه بشه هم اونجا نجات بدیم ساکنان رو. خواهش می‌کنم به عنوان کسی که در محیط حاضره وقایع رو آن طور که هست به ما بگویید، واقعا در استان گلستان چی داره میگذاره؟
خواهش میکنم. حقیقتا در استان ما با توجه به اینکه بارندگی واقعا بی سابقه و شدید بود، یعنی اون میزان بر ثانیه که وارد میشه وارد سطح ها شد و لبریز شد شدید بود. ما در حال حاضر 6 فروند بارگرد هلال احمر برای توزیع غذا، وسایل، امکانات وارد استان ما شده. بالگرد خودمونم با نام اجازه صد خود همین امروز بالگرد من 5 تا پرواز داشت به مناطق مختلف و خدا رو شکر ما فوتی، مصدوم، سیل، غرق شدگی آوار نداریم. من الان که با شما صحبت می‌کنم
خدا رو
شکر، خدا هزار مرتبه شکر آسیب‌های جانی نبوده و رحمت الهی هست. رحمت الهی حالا اومده، به هر حال لبریز شده، ما شاکر خوده، ولی خب به کشاورزی آسیب زده، به منازل آسیب زده، مردم اذیت شدن. ولی انصافا مدیران کامل جامع پایگاه هستن، به وضوح دیده میشه که این خدمت رسانی داره انجام میشه، ولی سطح آسیب بالاست. بله. بالا
آقای غریبی،
هم کار ساده
آقای دکتر غریبی، این موجی که الان دارن در شبکه‌های اجتماعی داره ایجاد میشه که به کمک مستقیم مردم برای نجات جان هموطنان در گلستان حتی از لحاظ غذا احتیاجه، این چقدر صحت داره؟ ببینید من همین الان که شما داشتید صحبت میکردید داشتم صفحات چند نفر از هنرمندان مشهور رو میدیدم که عیناً این متنی که خدمت شما عرض میکنم منتشر کردن.
البته این سوال رو فکر میکنم از جناب دکتر هروی مدیر کل محترم هلال احمر هم بپرسید و مدیر کل خودشون از سازمان تشریف آوردن. 6 فروند بارگرد با تمام آذوقه ها، چادر، وسیله، امکانات رو توضیح میکنن. من خودم از نزدیک شاهد بودم نمایشگاه بین المللی ما خیلی خوشگل، مرتب، تمیز تو اینها چادرهای کوچیک کوچیک هست، خدمات رسانی میشه برای کودکان، پوشک براشون، شیر خوش همیشه گرفتیم توضیح میکنیم در حسینیه ها خیلی زیبا، چون ما از نزدیک داریم میبینیم مردم. ولی وقتی آب تو روستا جمع شده مردم اونجا تخلیه کردن، خونه هنوز خراب نشده، نه بفرمایید آسیب جانی خدا رو شکر دیده نشده، ولی مردم تا این آب فروکش کنه انشاءالله باز بعد میگردن به منازل خودشون. فضای مجازی خب طبیعیه بعضی اوقات یکم کم لطفی میکنن. انشاءالله که از جمعیت هلال احمر هم اگر آقای دکتر غریبی من خدمت شد توی استانداری بودم هم گزارش خیلی خوبی را ارائه دادن، تمام مدیران اونجا هستن. بله.
آقای جهانگیری هم الان پیش شما هستن، ما
از اونجا اومدن.
بله. ولی خب هیئت از هیئت دولت اونجا حضور دارن.
بله کامل حضور دارن، تو منطقه عملیاتی همه لباس پوشیدن، چکمه پوشیدن، ورود کردن. بله. با بالیت فضاها رو دیدن از زمین هوا. بله.
البته یه مسئولی ظاهرا نبوده، نبودن اون خیلی پررنگ تر از اون بازتاب داشت تا بودن خیلی از مسئولین دیگر که پای کار بودن و زحمت کشیدن.
نه و اصلا پای کارن، دلسوزانه واقعا. ما ممنون شما هستیم، رسانه ملی هستیم، کمک میکنید، سال خوبی داشته باشید،
همچنین شما
حقایق رو میدید، انشاءالله سرزنده باشید، سالم و سلامت باشید، انشاءالله این هم با امید خدا به خیر میگذره.
انشاءالله
یک تجربه خوبی هست. من در خدمتم.
ارادتمندم آقای غریبی، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که خدا بهتون کمک کنه که بتونید به مردم کمک کنید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفته و کردیم با دکتر غریبی، رئیس اورژانس استان گلستان. این ترانه زیبا تقدیم به مردم ترکمن.
dinledim başla talaşı. Dünyanın matem gelirdi.
بیست و یک و چهل و شش دقیقه و 13 ثانیه است. ما قرار بود در مورد خلبانی صحبت بکنیم.
بله، هوانوردی به خلبانی.
الان که داشتیم با خانم میرعلایی بیرون از استودیو صحبت میکردیم، دیدیم که حیف این جریان مربوط به آسمان ها، زمین و درک مردم از وقایع آسمان ها و زمین رو بذاریم کنار، چون هنوز در موردش گفتنی وجود داره. به خاطر همین از شما دوستان شنونده هم اجازه میخوایم که یک زمانی بیشتر رو اختصاص بدیم به شنیدنی ها در رابطه با همین موضوع، اینکه ما آدم ها چطور وقایع روی زمین و در آسمان رو تحلیل میکنیم، به اختصاص زمانی که درش زندگی میکنیم چطور ازش برداشت میکنیم، ازش وام میگیریم برای خلق آثار فرهنگی و ادبی و هنری، و در نهایت چطور سبک زندگی ما بر اساس باورمون نسبت به این وقایع تغییر میکنه.
من یه بار دیگه سوال خدمت شما عرض بکنم، شما میتونید در طول برنامه که ما داریم در مورد اجرام آسمانی و همین دانستنی ها با شما صحبت میکنیم حتما برامون پیامک بزنید به 30881 و بفرمایید که شغلتون چیه و نوروز چه تغییراتی، چه تأثیری در شغل شما ایجاد میکنه. اگرم دوست ندارید که برامون در مورد شغلتون پیامک بزنید یا اینکه بگین کجایین و حالا حواتون چجوریه، بین هوروش بند، ماکان بند و پازل بند میتونید یکی رو انتخاب بکنید. هوروش بند، ماکان بند و پازل بند، یکی از این بندها یا این گروه ها رو انتخاب بکنید که یه میکس کامل از اونها رو براتون تهیه کردن که تقدیم حضورتون میشه. البته به رأی و نظر شما بستگی داره. 30881.
بله، ادامه بدیم.
بله،
میگن ادامه. من میخوام اینجا یه ورقی بزنم این مجله رو، یه نگاهی بندازیم به پیوند اسطوره و علم، وقایع طبیعی، اینجوری بگم بهتره.
بله.
پیوند اسطوره ها و وقایع طبیعی. میدونین خیلی وقتا خیلی از اسطوره ها ریشه طبیعی داشتن، و وقتی آدم ها نمیتونستن یک اتفاقی رو در زمان خودشون تحلیل بکنن، براش تعریف اسطوره ای خلق میکردن.
خیلی راحت.
زیباترین مثال های این موضوع رو ویلدورانت در جهان گردآوری کرده. در کتاب به اسم لذات فلسفه شما میتونید این در واقع مثال ها رو بخونید. یوستین گوردور، استاد دانشگاه، استاد یکی از دانشگاه مطرح اسکاندیناوی، اگه اشتباه نکنم استاد دانشگاه اسلو، که یک استاد فلسفه است نه یک فیلسوف، لذات فلسفه ویلدورانت رو ساده سازی کرده در قالب رمانی به نام دنیای صوفی منتشرش کرده
که اونجا هم
بله که اونجا هم شما میتونید مثال ها رو ببینید.
بله.
بریم اما سراغ مثال ها. ببینید، بیاین یه نگاهی بنزنیم به جغرافیای اروپای شمالی، به جغرافیای اسکاندیناوی. ببینیم که واقعا اسکاندیناویایی ها با چه مشکلاتی مواجه بودن و در چه جایی زندگی میکردن. اسکاندیناوی رو میشه به سه قسمت تقسیم کرد. یک محدوده مرکزی اسکاندیناوی بوده که سلسله جبال بسیار بلند اونجا قرار گرفتن، بسیار سرده. همین الان که هلیکوپترهایی با فناوری خیلی بالا وجود دارن، تردد از طریق راه هوایی به اونجا بسیار سخته، از طریق زمینی که اصلا تقریبا وجود نداره. و اینجا حالا فکر کنید که زمان وایکینگ ها چند صد سال قبل چقدر دشوار بوده رفتن و آمدن. یه منطقه کاملا دست نیافتنی بوده. یعنی من از دوستان شنونده خواهش می‌کنم سه تا دایره متحد المرکز رو در نظر بگیرن. اون دایره وسطی می‌شده اون جایی که خیلی سرد بوده، کوههای بلند و قابل دسترس نبوده. دایره بیرونی، یعنی دایره وسطی، جایی بوده که واکینگ ها زندگی میکردن، نورس ها، نورشک ها زندگی میکردن. اینا آدمایی بودن بسیار جنگجو که خب میدونیم کشاورزی وقتی در اروپای مرکزی راه افتاد، واکینگ ها هم دوست داشتن کشاورزی کنن، ولی بذری عمل نمیومد در نوار نروژ یا در فنلاند یا در دانمارک. بخاطر همین اینا مجبور بودن همدیگر رو غارت کنن و دریانوردی کنن و دزدی کنن و ماهیگیری کنن. این اقتصادشون از این راه میگذشت. پس در دنیای میانی وایکینگ ها زندگی میکردن. در دنیای بیرونی چه اتفاقی میافتاد؟ وایکینگ ها دائما از طرف اقوامی که در اروپای مرکزی زندگی میکردن تهدید میشدن، بهشون دائم حمله میشد و حتی تاتارها دائما به وایکینگ ها حمله میکردن. و در نوار جنوبی اسکاندیناوی، جایی که اروپای مرکزی تمام میشه، دائم جنگ بود میان وایکینگ ها و اون مردمی که مهاجم بودن. پس دنیاشون شد سه قسمت: یه قسمت دست نیافتنی میانی، یه دایره وسطی که وایکینگ ها توش زندگی میکنن، و یه دایره بیرونی که از اونجا دائم به اسکاندیناوی حمله میشه. حالا بیایم اسطوره هاشون رو ببینیم.
بله،
در اسطوره های اسکاندیناوی دنیا به سه قسمت تقسیم میشه: دنیای میانی یا آسگارد، دنیای مرکزی یا آسگارد. آس یعنی خدا، آسکا هم به رعد و برق هم میگن آسکا، یعنی قررش خدایان. حالا جلوتر توضیح میدم که چرا اعتقاد داشتن رعد و برق قررش خداست. آسگارد، گارد هم که یعنی سرزمین خدایان، همون قسمتی بوده که میگیم مثل کوهه. میدگارد جایی که انسان ها درش زندگی میکنن، یا سرزمین میانی. و آتگارد، همون آوت انگلیسی در نورس میشه آت. آتگارد یا سرزمین بیرونی، جایی که شیاطین و اجنه درش زندگی میکنن. داستان اسطوره این شکلیه که دائما اجنه از آتگارد به میدگارد حمله میکنن، جایی که انسان ها هستن. انسان ها با اجنه میجنگن، ولی وقتی قواشون برای شکست دادن شیاطین کافی نیست، به درگاه خدایان آسگارد دعا میکنن. و خدایان آسگارد وقتی اجابت میکنن، سور میاد، چکش خودش رو به آسمان میکوبه، یک جرقه از محل کوبیده شدن چکش سور به آسمان خلق میشه. این جرقه با شیاطین برخورد میکنه و مردم نورس پیروز میشن تو جنگ به پشتوانه سور. به خاطر همینم به اون رعد و برقه میگن آسکا یا قررش خدایان. حالا ببینیم که جریان سور چیه. خب میدونیم که اسکاندیناویه با سرما عادت داشتن و میتونستن تو چند درجه زیر صفر مثل روسها راحت بجنگن، ولی مردم اروپای میانی اینجوری نبودن. اگر در هنگام نبرد بین اسکاندیناویایی ها و مردم اروپای میانی برف میگرفته یا باران میباریده، وایکینگ ها جنگو میبردن، چون عادت داشتند که با اون لباس های پوستین خیلی ضخیم زیر برف سنگین شمشیر بزنن، ولی مردم اروپای میانی نمیتونستن. به خاطر همین میگفتن این سوره که دعای ما رو پذیرفته، چکشش رو به آسمان زده و این رعد و برق به وجود اومده و ما داریم جنگو میبریم. ببینید که چون نمیتونستند یک واقعه طبیعی مثل برف و باران رو تحلیل کنند، چون به جایی نمیتونستند وارد بشن، فکر میکردن خدایان اونجا هستن و هر کی بره میمیره، چه داستانی براش خلق میکنن. این ارتباط میان اسطوره و وقایع طبیعیه.
بسیار عالی. 21:52 دقیقه است و شما شنونده عیدمون هستید. ارتباطی ما با شما 220-50-952 و 30881. یه بخشی از صحبتم گفتم که از بین بندها شما یک بندی رو انتخاب بکنید. گویا این دوست از همین الان به جمع ما اضافه شدن و فقط همین یه تیکه صحبت من رو شنیدن و گفتن که من بند رخت رو انتخاب میکنم. نه دوست عزیز، کوروش بند، ماکان بند یا پازل بند، اینا گروه های خوانندگی هست. سلام، علی دادجو هستم از قزوین، مدیر شرکت هم عید باعث تولد دوباره یک کسب و کار میشه. دویست و بیست پنجاه نه صد و پنجاه و دو چی بهش گفتی؟
سلام،
سلام، خسته نباشین، متشکرم از برنامه خوبتون. تغییر شغل قول داد ما که اصلا هیچ تغییر نمیشه بدید، چون آنه نفکشیم ما برای این همیشه شکنده برای ما تصمیم بگیره، برای خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم، تغییر بدیم تو کار. متشکرم از برنامه خوبتون و عید مزاری هستم از سوالی.
آقای محمد عجمی از فیض‌آباد گفتن که من سرایدار هستم و نوروز رو در کارخونه هستم و به مسافرتان نمیرم. زنده باشین انشالله. سلام، مهران زاره از شیراز هستم. شغل خوشویی این روزا خیلی سرمون شلوغه در ایام تعطیل و هنوز خدمت رسانی به مردم رو داریم ادامه میدیم به مشتریای عزیز. امیدوارم که خدا به کسب و کار شما همیشه عزت و خیر و برکت بده. خودشونو معرفی نکردن. شماره تلفن 0917-44 و دو رقم آخر 13 گفتن که سلام، من راهنمای تور هستم. عید کارمون خیلی زیاد میشه و ترافیکا و شلوغی سایت ها باعث میشه که خیلی خسته بشیم و نتونیم حتی نهار بخوریم، ولی با کلی آدم جدید آشنا میشیم که خودش یه دنیاست. تشکر از برنامه هم کردن که متشکریم که به برنامه ما پیامک زدیم.
شب بخیر عرض میکنم خدمت تمام عوامل محترم و با معرفت عیدمون. شغلم 37 سال مشغول باغذیه فروشی میباشم با غذاهای لذیذ در شهرمون سبزوار که سرکار خانم مبلغ حسینی به طور شبان روزی به ویژه در این ایام نوروز از زائرین محترم بارگاه آقا علی ابن مسرزا کامل به طور کامل پذیرایی میکنم و خیلی هم خوشحالم و روزی حلال به زندگی میبرم. مرتضی باستانی پور هستم از شهر باستانی سبزوار. حق نگهدار همتون باشه. شب همتون به خیر و نیکی و شادمانی. یا علی مدد.
انشاءالله که هر کجا که هستین تنتون سلامت باشه و چقدر خوشحالیم که صدای گرم شما و حضور شما رو در برنامه داریم. گفتن که با سلام خدمت شما، نانوا هستم، هیچ عیدی رو نتونستم جایی برم و حس بکنم به خاطر شرایط کارمون. ممنون، اسمشونم امین بوده. راست میگین، واقعا اگر نونوایی ها همه ببندن توی روزای تعطیل چیکار بکنیم؟ یکی از غذاهای اصلی ما سر سفره همین نونه. گفتن که سلام، سال نو مبارک، ریحان نوروزی هستم از کرج. کار من بوتیک زنانه است. هر سال عید نوروز تو شغل من تاثیرات بسیار چشمی رو مثبتی داشته، اما انگار امسال به دلیل گرونیایی که در سال 97 بوده متاسفانه جنسامون خیلی خوب فروش نمیره. صبر کنید، هنوز 13 روز دیگه از تعطیلات مونده، کلی مسافر جابجا میشه. نگران نباشین، ان شاءالله که کسب و کارتون سکه میشه. دوستی گفتن که من پاکبانم، کارمون بیشتر شده، داریم دمادقیقه جارو میزنیم ولی بازم درست مثل قبله. عنایت الله حسینی از میدان امام اصفهان. یادمون باشه که این روزها خیلی از رسانه ها میشنویم که آقا آشغال نریزین. باور کنید من اگر الان به هم خانم میرعلایی نگفته بود، باور کنید نمیگفتم که آشغال نریزین، چون بارها و بارها گفتیم که تو رو خدا اگر جایی میرید با خودتون یک کیسه همراه داشته باشین، اگر زباله‌ای هست داخل اون کیسه ها نگهداری بکنید، وقتی که به منزلتون محل اسکانتون برگشتین اون کیسه های زباله رو بندازین سطل آشغال. اما کوگوش شنوا متاسفانه. اما از بین هوروش بند، ماکان بند و پازل بند، یه بار دیگه من بگین که بیشترین رأی کی آورده؟ بر بچه های پازل بند، درسته؟ بله، بر بچه های اینجا دارم پیمک ها رو گذاشتم ببینم.